حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم و خرسند از اینکه بار دیگر با برنامه رهنما بر خان پرنعمت اندیشه ورزی امام راحل عظیم و شأنمون هستیم و امیدواریم که بحث این هفتهمون هم مورد پسند شما گرامیان واقع بشه. حتما مستحضرید که رهنما وظیفه اصلی خودش رو پرداختن به بحث‌های جدی حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه‌مون میدونه، اما از منظر امام راحل و تلاش میکنیم در این برنامه هم یکی از موضوعات مهم رو با سنگ محک اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه مورد بررسی قرار بدیم. بحث این هفتمون اختصاص داره به معنا، مفهوم و کارکرد اعتدال در اندیشه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه، و تا لحظات دیگر بحث و گفتگومون رو با معرفی کارشناس این هفته آغاز خواهیم کرد انشاءالله. مهمان گرانقدر این هفته ما استاد عزیزم جناب آقای دکتر یقینی مدرس دانشگاه هستن. آقای یقینی سلام، وقت شما بخیر، به رهنما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خوشبختم که در محضر شما و شنوندگان محترم هستم.
سلامت باشید
و خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب.
سلامت باشید ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای یقینی. بدون مقدمه اگر بخوایم بس رو آغاز بکنیم، درباره اعتدال تعابیر مختلفی رو اندیشمندان و اصحاب فکر و سیاست بحث میکنن و طرح میکنن، معمولا با معانی مثل میانه روی و مثلا پرهیز از افراط و تفریط و اینها در واقع اعتدال رو تعریف میکنن. اعتدال حقیقی که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه وجود داره آیا با همین معنای میانه روی قابل فهمه؟ یعنی میانه روی تعبیر خوبی هست از اعتدال در اندیشه امام یا نه؟
بله، طبیعتاً عرض کنم که میانه روی و اعتدال امری است که مطلوب وجدان و مطلوب فطرت بشر هست.
بله.
و بشر فطرتاً از تند روی و کند روی بیزاره، از تسامح بیزاره، چنانکه از زیاده روی هم بیزاره، و قرآن کریم و تعالیم اسلامی هم بر این نکته تاکید فراوانی داره. قرآن کریم در وصف امت اسلامی می‌فرماید که و کذلک جعلناکم امتا وسطا. بعد در مورد اینکه حالا امت وسط ویژگیش چیه، آیات دیگری از قرآن کریم در این مورد تبیین هایی داره، از جمله آیه معروف سوره حمد که ما حداقل 10 بار در شبانه روز این آیه رو قرائت میکنیم که میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، به راهی که استقامت دارد.
بله.
استقامت در لغت فارسی معنای مقاومت و پایداری رو پیدا کرده، در حالی که در اصل لغت عرب به همون معنای رای هست که از گرایش به چپ و راست یا از گرایش به شرق و غرب اجتناب داره، به تعبیر قرآنی لا شرقیت ولا غربیه، و پرهیز داره از افراط و تفریط. اما پیدا کردن مصداق استقامت به همون معنای میانه روی و اعتدال خود همین یک بحثی است که باز دوره ما رو نیازمند میکنه که برگردیم به سراغ معارف اسلامی.
بله.
اندیشه حضرت امام خمینی خب از قرآن کریم نشأت گرفته، بیش از آن که پیش از آن که از هر چیز دیگری نشأت گرفته باشه. امروز گاهی بحثایی، حالا این مطلبی که عرض میکنم شاید ارتباط خیلی مستقیمی به بحث ما نداشته باشه، ولی به عنوان یک پاورقی این رو مد نظر داشته باشن شنوندگان عزیزمون، که امروز گاهی بحث میشود که آیا اندیشه عرفانی فلسفی حضرت امام سبب شد که ایشون به سمت برقراری حکومت اسلامی گرایش پیدا بکنند و این حرکت انقلابی رو به وجود بیارند و معماری بکنند این نظام اسلامی رو، یا اون گرایش فقهی حضرت امام. به نظرم هر کدام از این دو رو ما بهش معتقد بشیم سخن تمامی رو بیان نکردیم. حقیقت مطلب این است که اسلام در برگیرنده همه مراتب معرفتی و همه موارد معنوی و مادی مورد نیاز انسان است. بنابراین اسلام همانطور که در برگیرنده قواعد فقهی و شریعتی هست، در برگیرنده معارف عرفانی و حکمی و فلسفی هم هست. همه اینها در بطن اسلام است. بنابراین اون چیزی که امام رو واداشت که به سمت نظام اسلامی گرایش پیدا بکنه و نظام جمهوری اسلامی رو معماری بکنه اسلام بود، هم ابعاد عرفانی و حکمیش و هم بعد فقهیش. به همین ترتیب اگر هم بخوایم مصداق اعتدال رو در سیره حضرت امام رحمت الله علیه پیدا بکنیم، باید این رو بدانیم که حضرت امام مصداق اعتدال رو در برخورد و مواجهه با مسائلی که در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باش روبرو می شدن از بطن همین اسلام استنباط می کردن و این مهمترین منبع برای پیدا کردن مصداق اعتدال هست. خود ارسطو که شاید نخستین فیلسوفی هستش که از اعتدال سخن گفته و از حد وسط خودش این نکته رو بیان میکنه که حد وسط به این معنا نیست که مثلا اگر که شما یک طولی داشته باشید مثلا به بلندی 1 متر، حالا حد وسطش میشه 50 سانتی متر، حالا این واحدها و این مثالها از بنده است، ولی او هم مثالی شبیه همین داره. پس اعتدال اخلاقی هم یعنی این که دقیقا ما حد وسط رو به همین معنای محسوس بگیریم. نه، گاهی هستش که ممکنه پایبندی به اعتدال نیازمند این باشه که ما یک حرکت خشن و شدیدی انجام بدیم و گاهی هم لازم هست که ما برای اینکه معتدل باشیم با ملایمت و عطوفت رفتار کرده باشیم.
من حتما محضر شما کمی پیشتر در واقع ملاک‌هایی رو برای کشف مصداق عملی اعتدال خواهم پرسید، اما واقعا آیا یعنی تعبیر میانه روی، یعنی حالا چون تعبیر قرآنش شما فرمودید که بحث وجلناکم امتن وسطا بود، این مفهوم خوبیه؟ چون خیلی ها الان اگه بخوایم واقعا ملموس و عملی و عینی برای شنوندگان بحث رو پیش ببریم، خیلی ها مثلا میگن که فرض بفرمایید ما امروز در جامعه در فضای فرهنگی، حالا نه سیاسی، یک گروه روشن فکری داریم که مثلا دارن در فضاهای فرهنگی و هنری کار میکنن، یک گروه هم داریم که اینها مثلا خیلی منقبض عمل میکنن، ما وسط این دوتا رو بگیریم. یا مثلا در فضای سیاسی یک عده مثلا اصولگرا هستن، یک عده اصلاح طلبن، نه ما وسط اینها هستیم. این میانه روی اینه که مد نظر امامه، یا امام مقصود دیگری از اون اعتدال و میانه روی دارن با نگاهی که شما در واقع در آیه شریفه در قرآن فرمودید؟
بله، عرض کنم خدمتون واژه میانه روی شاید اینجا موجب یک کجتابی ذهنی بشه. البته خود واژه میانه روی اشکالی نداره، به شرط اینکه ما توجه داشته باشیم که میانه روی یک اصطلاح هست، نه اینکه دقیقاً میانه بین دو چیز را بگیم، چنان که در عرایض قبلیم هم در این مورد توضیح دادم.
ظاهرش اینه که بین دو چیز رو گرفتن این میانه روی، وقتی این دو چیز چون معلوم نیست کاملا قابلیت همون کشتابی،
این دو چیز افراط و تفریطه. بنابراین مثلا اگر ما میانه بین افراط و اعتدال رو بخوایم بگیریم، یا میانه بین تفریط و اعتدال رو بخوایم بگیریم، اولی یکی از مصادیق افراط خواهد شد، چون از جانب اعتدال بالاخره به سمت افراط تمایل داره، و دومی هم بالاخره چون از جانب اعتدال به سمت تفریط تمایل داره، یه مصداق تفریط هست. پس این که گفتن میانه روی یعنی میانه بین افراط و تفریط، نه اینکه در واقع میانه بین هر دو چیزی، چون بین خود همون میانه و حالتهای
خودش
قبل و بعدش هم باز دوره میشه میانه ای در نظر گرفت، چون که در لغت عرب هم واژه وسط به کار رفته. یا مثلا تعابیری داریم در احادیث ائمه معصومین علیهم السلام که فرمودن خیر الامور اوساطها، بهترین کارها و بهترین روشها اون چیزی است که مبتنی بر روش میانه است. اما این میانه قطعا مبتنی بر همون در پیش گرفتن صراط مستقیم است که میانه بین افراط و تفریط است. چون که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند حالا دو نقل داریم، لا تر الجاهل یا لا یور الجاهل الا مفرطا او مفرطا، که طبق یک تعبیر معنای اون خواهد شد که نادان را نمیبینی مگر اینکه در حال افراط و تفریط است، یا نادان دیده نمیشود مگر در حال افراط و تفریط. اینجا اینو در نظر داشته باشیم که جاهل در لسان نهج البلاغه در مقابل عالم به کار نرفته، در مقابل عاقل به کار رفته. پس بنابراین نادانی که ما اینجا هم داریم میگیم به معنی فرد بی سواد یا فرد فاقد علم نیست، فرد فاقد مراتب مقبولی از عقلانیته، یعنی این فرد ابلهه، احمقه، کسی که یا در حال افراط است یا در حال تفرید و بر صراط مستقیم مشی سبیل نمی‌کنه.
ما میتونیم آقای دکتر یقینی اون میانه رو، اون خط میانه رو با عنوان حق نامگذاری بکنیم؟ یعنی واژه خوبی است، چون میخوام جلوتر دربارش
بحث کنیم. قطعاً چون که قرآن کریم هم وقتی که امت حق رو، امتی که بر دین حق هست رو توصیف میکنه که اینها امت وسط هستند، و بعد صراط مستقیم و میانه روی رو مصداق هدایت می شمارد، پس بنابراین این می تواند یک مصداقی از حق باشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر یقینی. دوستان اشاره میکنن که جناب آقای دکتر حمید بالایی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر بالایی سلام، وقت شما بخیر، به راهنما خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما مهمان محترمتون و همه شنوندگان عرض سلام دارم. امیدوارم که
در آقای خوب
رو با برنامه
راهنما داشته باشم. انشالله، خیلی متشکرم. آقای بالایی، من بدون مقدمه سوال صریح و شفافی رو محضر شما طرح بکنم. اگر که در اندیشه امام یه مطالعه نه خیلی حتی عمیقی انجام بدیم، یه در واقع بررسی ابتدایی بکنیم، میبینیم که امام یک کلید واژه ها و یک مفاهیم اساسی گفتمانی رو میپرورانند و درباره اونها بحث میکنند، مثل اسلام ناب و اسلام آمریکایی، مثل بحث عدالت، مثل بحث استضعاف و استکبار و قص الهازا. اما واقعیت اینه که ظاهرا اعتدال از اون واژه هایی نیست که خیلی امام برش تصریح بکنن و تأکید بکنن. واژه نزدیک به اعتدال که خیلی در ادبیات امام دیده میشد عدالته. چرا امام بر در واقع واژه اعتدال به عنوان یک واژه‌ای که به نظر میسه خیلی حالا هم عامه پسند، هم مقبول طبع، هم واژه خوبی است، یعنی انصافا اعتدال بالاخره خیلی منطق داره و خیلی شاید ذهن همه طیف ها و مردم رو بتونه به خودش جلب بکنه، چرا امام از اعتدال کمتر استفاده میکردن؟
عرضم به خدمت شما که حالا شاید بهتر باشه که حداقل بنده که در تورقی که در صحیفه امام داشتم،
بله،
اساسا و حالا در کتب دیگری که اساسا امام به جای مونده و حتی سخنرانی های ایشون حالا هم در واقع یک قولی داشتم، شاید بهتر بگیم که اصلا امام از واژه اعتدال اصلا استفاده نکرده و عرضم به خدمت شما که حالا به کار بردن واژه اعتدال،
چرا امام از واژه اعتدال استفاده که کردن آقای دکتر؟ یعنی نبوده که اصلا نگن؟
نه، به معنایی که در واقع الان داره مراد میشه.
بله،
من عرضم اینه که در واقع واژه اعتدال اون معنایی که الان داره ازش مراد میشه،
بله،
در واقع در انتصاب به یک جریان در واقع برخواستی از اندیشه اسلام ناب.
پس شما هم باید هم اون اعتدال رو تعریف بکنید، همین اعتدال که این تبایونش بیشتر معلوم بشه در منظر حضرت عالی.
ببینید از نظر من خب واژه اعتدال در واقع واژه‌ای بوده که حالا در مقابل جریان‌های مختلف فکری که در کشور، که حالا پیشینه این جریان‌ها،
بله،
در واقع حتی اگر بخوایم بازه تاریخی اونها رو هم بررسی بکنیم، حتی به قبل از انقلاب اسلامی هم برمیگرده. یعنی ما مصادف در واقع انقلاب اسلامی واقع شد و کشورمون جریان‌های اسلامگرایی رو داشتیم که این جریان‌های اسلامگرا از یک نگاه حد اکثریه به دین اسلام که در واقع دارای برنامه مدون مشخص برای امر حکومت تا ساحات فردی در واقع افراد جامعه چی در زندگی اجتماعی و چی در زندگی شخصیشون هستن شامل می شده، تا جریان‌های در واقع اسلامگرایی که تبلور خودشو در حال نهضت آزادی و جریان در واقع اسلامگرایی لیبرال نشون میدادی که اسلام رو مختص حال زندگی کردی و حوزه سیاست رو بیشتر متناسب با عرضم به خدمت شما عمد و عرفی جامعه تعبیر و تفسیر میکردن جلو میبردن. توی معنی توی این معنا در واقع با این پیشینه تاریخی، حالا بار معنایی کلمه اعتدال به نظرم متفاوت میشه. من تصورم اینه که با این معنای بر اعتدال در واقع در دستگاه اندیشه ای هست امام اصلا واژه اعتدال جایگاهی نداره و رنگ و بویی نداره. آنچه که اصلا امام از اعتدال عرضم خدمت شما مد نظرشون هست همون در واقع برخواسته از حدیث شریفی است که مهمان برنامه هم فرمودن. در واقع اعتدال اونجا مصادف با دستگاه اندیشه ای اسلامه که در اون بعد ارزم به خدمت شما که اسلام از برنامه زندگی فردی افراد تا زندگی جمعی اونها و امر حکومت داری دارای برنامه و دستور و طرح مشخصه. تو این معنا در واقع اعتدال مصادف رسالت اراده حق در ارزم به خدمت شما والا با یک نگاه تاریخی تمدنی در مصادف با رسالت اراده حق هست و عرضم به خدمت شما که ندادن به باطل در جریان تاریخ و محکم بر اون اعتقاد راسخی که مبتنی بر اسلام نابود بودن. این میشه معنای اعتدال. اما خب تیه در واقع حالا جریان سیاسی کشور ما به نظرم از واژه اعتدال در واقع معنای دیگری الان مد نظر هست و مترادف با عرضم به خدمت شما که در مقابل حالا جریان های سیاسی خاصی در کشور قرار گرفتن. یعنی به نوعی واژه اعتدال در شرایط کنونی جامعه ما جمع تلاشی برای جمع جریان های سیاسیه، نه نزدیک شدن به عرضم به خدمت شما که حق به واقع آنچه که مبتنی بر اندیشه اسلامی.
حالا آیه دکتر بالایی، ما از به نظرم ما دو مسئله رو کنار هم دیدیم. سوال اولیه حقیر درباره این بودش که اساساً امام خیلی مفهوم استفاده نمی کنن. مفهوم نزدیکی هم که خیلی به کار برن عنوان عدالت. خیلی امام درباره عدالت بحث های مختلفی طرح کردن. حضرت عالی یک نگاه مفهومی کردید به این مفهوم، یعنی در واقع بحث کردید که امام نگاهشون چی بود. الان در فضای جامعه برخی در واقع طیف ها و اشخاص و گروه ها و اینها چطور دارن مراد میکنن از این مفهوم و معنا. من باز اون مطلب اول میخوام نظر حضرت عالی رو بشنوم دربارش که چرا اساسا این واژه کم کاربرد. بالاخره اعتدال خیلی واژه زیبایی است، خیلی واژه همه پسندی است، خیلی واژه منطقی است. چرا امام از عدالت بیشتر استفاده میکنن تا اعتدال؟
عرضم به خدمت شما که ببینید در واقع حالا آنچه که عرض میکنم برداشت های در واقع شخصی خودم هم بخاره که در واقع ما داریم از منظر حضرت امام و از آنچه که در اندیشه ایشون گذاشته صحبت میکنیم.
بله.
عرضم به خدمت شما اینکه میزان صحت و صحبت چقدر باشه، خب باید کارشناسان بیشتر در واقع حالا خودشون تحلیل بکنن. بعضم خدمت شما آنچه که اینجا داره ارائه میشه اصلیه
حتما بیشتر در جانبی تحلیله. بله طبیعتا همینطور.
خب بعضم خدمت شما علت اصلی که وجود داره اینه که خب ما واژه اعتدال رو در ادبیات اسلامی اون هم خیلی بهش پرداخته نشده و بیشتر همون واژه در واقع عدل یا عدالت مورد توجه قرار گرفته که حالا به معانی مختلفش، یعنی عدالت چه عرضم به خدمت شما به معنای عدالت اجتماعی، چه به معنای عدالت عرضم خدمت شما، فردی بیشتر در واقع در حال ادبیات قرآنی ما و روایی ما وجود داشته تا واژه اعتدال. از طرف دیگه عدالت تصورم اینه که به نفس الامر در واقع عمل توجه داره و اعتدال به فرد عامل توجه داره، یعنی آنچه که مهمه در واقع منش فردی و منش اجتماعی و منش حکمرانی نفس الامر امریست که میخواد اتفاق بیفته، نه آنچه که در واقع ارزم خدمت شما عامل اون عمل میخواد بهش پایبند بشه. نمیدونم نکته بنده رو ارزم خدمت شما که این میتونه گویا باشه یا نه. ببینید اعتدال به نوعی در مقابل افراط و تفریطه، یعنی نه افراطی اتفاق بیفته و نه تفریطی، اما عدالت ملاک عمله. در واقع عدالت به نفس الامر اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم تعلق میگیره، که حالا بازگردان این توی اندیشه در واقع نوعالی علیه السلام همونی که لن موضعه در واقع کل شیء موضعه هست، یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار داده. من تصورم اینه از این حیث که در واقع چه در امر حکومت داری و چه در امر فردی باید افراد به یک ملاک حقیقی خارجی در واقع پایبند بشن که اون ملاک منتظر از عرضم خدمت شما اراده شارع انجام در واقع بیرون آمده باشد، اون ملاک ملاک عدالت هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
شناسایی
می شود. حالا اینو ما جلوتر حتما از نظر شما می
پرسیم. حقوق و تکالیف در جامعه اسلامی.
بسیار عالی.
برای افراد چی در بود فردی چی در بود اجتماعی معنا.
بله این چگونگیشو ما جلوتر حتما بحث خواهیم کرد. آقای یقینی نظر حضرت عالی چیه؟ بالاخره یک بحث جدی است میان نسبت عدالت و اعتدال، ظاهرا هم در عالم فکر و اندیشه بحث، هم در عالم سیاست. حالا ما همون بعد فکری و اندیشه ایشو از منظر امام اگر بخوایم واقعا بررسی بکنیم، نسبت عدالت و اعتدال چطور قابل جمعه؟
بله عرض کنم محضر جریفتون، ضمن عرض سلام و احترام محضر جناب آقای دکتر بالایی مهمان محترم تلفنی برنامه، این در ارتباط با سوال قبلی حضرت علی بنده یه نکته رو عرض بکنم و از اون راهی باز کنم به فرمایش اخیر شما. عرض کنم همینجور که آقای دکتر هم فرمودند، خود واژه اعتدال در بیان حضرت امام خیلی کم کاربرد بوده. البته در کتب فلسفی عرفانی اینها زیاد واژه اعتدال رو به کار بردن با همون مفهومی که اعتدال در اون مباحث داره، ولی در بحث‌های اجتماعی و سیاسی وقتی صحیفه امام رو ورق می‌زنیم، شاید مجموعاً حضرت امام 10 بار کلمه اعتدال رو از سال 1313 هجری شمسی که صحیفه امام از اون موقع جمع‌آوری شده تا 1368 در طی این مدت شاید امام در پیام‌هاشون و مطالبی که جمع‌آوری شده در داخل صحیفه امام شاید 10 بار واژه اعتدال رو به کار نبردن. یکی از مواردی که
اینو دقیق میفرمایید دیگه، یعنی بله بله شما این... از نرم افزار استفاده
بله
کنید
بله با جستجوی رایانه‌ای به این نکته رسیدیم که به 10 بار نمیرسه تعداد دفعه هایی که حضرت امام از واژه اعتدال بله. استفاده کردن. یکی از مواردی که حضرت امام از واژه اعتدال استفاده کردن در جلد 19 صحیفه امام صفحه 156 هست، در ضمن پیامی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خطاب به ملت شریف ایران و مسئولین محترم نظام صادر فرمودند در سال 63. اونجا ضمن مقدماتی که فرمودند که مسئولان قوه قضاییه قضات شریف و دیگر مسئولان نظام نباید تحت تاثیر تبلیغات باطل، تهمت‌ها و افتراها قرار بگیرند و دشمن از این طریق میخواد اونها رو تحت فشار قرار بدهد تا از مسیر حق خارج بشوند، میفرمایند بنابراین اعتنا به این امور، این عین جمله حضرت امامه که من دارم قرائت میکنم محضرتون، میفرمایند بنابراین اعتنا به این امور، یعنی این تهمتها و افتراها و تبلیغات، و خدای نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن وظیفه الهی است. یعنی ببینیم اینجا امام واژه اعتدال رو کنار عدالت الهی و صراط مستقیم قرار دادن، یعنی دقیقا همون مفهوم قرآنیش، یعنی پرهیز از افراط و تفریط، یعنی خارج شدن از مدار، پرهیز از خارج شدن از مدار حق. اعتدال در معارف اسلامی بستر عدالته، یعنی این که حالا بگیم در معارف اسلامی مطلقاً به اعتدال پرداخته نشده این صحیح نیست، ولی بستر عدالت، چنان که مثلا در علم اخلاق هم غایت اخلاق، حالا در آثار مشایان اسلامی این ذکر شده، بعدها اخلاق قرآنی البته متعالی تر از این رو مطرح میکنه که حضرت علامه طباطبایی در مسالک اخلاقی در جلد یک المیزان بهش میپردازن. طبق مسلک اول اخلاقی که دیگه مخاطبش عامه مردم هستن، غایت اخلاق عدالت، اما میفرمایند که شرط این که شما به این عدالت دست پیدا بکنید اول این هستش که اعتدال در مزاج و اعتدال در قوای نفس داشته باشید. اگر این اتفاق بیفته اون وقت شما به عدالت، به ملکه عدالت دست پیدا میکنید. پس اعتدال مورد توجهه، منتها اعتدال به این معنا نیستش که ما خیلی بیخاصیت و خمود و خدمت شما عرض کنم به تعبیر عموم مردم مثلا بی بخار باشیم. نه، من یه ماجرای قرآنی رو اینجا ذکر کنم که از درسای تفسیر حضرت آیت الله جوادی استفاده کردم. در ضمن تفسیر سوره طه ایشون می‌فرمایند اونجا به مناسبتی یک آیه از سوره طه رو با یک آیه از سوره قصص به یک آیه از سوره حمد به همدیگه ارتباط میدن ایشون
تفسیر قرآن به قرآن.
بله، تفسیر قرآن به قرآن. ایشون اینجا میفرمایند که خب اون ماجرای درگیری حضرت موسی با اون فرد قبطی که اتفاق میفته، که در حال زور گفتن و ستم کردن به یکی از بنی اسرائیل بوده، حضرت موسی علیه السلام میره جلو و وارد عمل میشه و در مقام مقابله با ظلم و دفاع از حق برمیاد. خب نتیجه همه میدانیم، منجر به این میشه که اون فرد قبطی کشته میشه. اینجا حضرت موسی علیه السلام نکته ای رو میفرماید در آیات ابتدایی سوره قصص، آیه 16 هم 17 هم سوره قصص، شنوندگان محترم میتونن مراجعه بفرمان. حضرت موسی علیه السلام دعایی رو عرض میکند به محضر پروردگار: رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمی. خدایا به واسطه اینکه تو بنده رو مورد انعام قرار دادی، من رو مورد انعام قرار دادی، من پشتیبان مجرمان نخواهم بود. اینجا حضرت موسی علیه السلام علی‌القاعده مورد اعتراض نیست که چرا پشتیبانی فرد ظالم رو نکردی. ممکنه اینجا ما بگیم که شرط اعتدال این بود که شما متانتت رو حفظ میکردی، سرت به کار خودت بود، راه خودت رو میگرفتی میرفتی، چرا اومدی درگیر شدی؟ یا اگر که اومدی از حقم دفاع بکنی، یک گفتگوی منطقی رو شروع میکردی، چرا حالا از مشت استفاده کردی؟ فوکزه موسی با مشت محکمی بر او کوبید، خب چرا از این ابزار استفاده کردی؟ حضرت موسی علیه السلام نه تنها پشیمان نیست، میگه خدایا به واسطه این که تو به من لطف داشتی، من پشتیبان مجرمی نبودم. یعنی اگر من اینجا این قاطعیت رو در مقابل ظالم به خرج نمیدادم، اینجا پشتیبان ظالمین بودم، و اگر که این کار رو نمی کردم، از کسانی که تو به اونها انعام کرده ای نبودم. حالا اونجا در قرآن کریم در سوره حمد می فرماید اهدنا صراط المستقیم، این صراط مستقیم رو آیه بعدی توضیح میده که صراط الذین انعمت علیهم. یعنی پس اینجا مصداق اعتدال و مصداق استقامت و پرهیز از افراط و تفریط و میانه روی این بود که حضرت موسی علیه السلام بیاد اون مش و نثار اون فرد ظالمو زورگو بکنه. همین موارد رو و اقتدا به همین سیره انبیا علیهم السلام رو در سیره حضرت امام رحمت الله علیه
میتونیم. من میخوام دقیقاً مصداق این سیره رو که به نظر میرسه یک بخشیش مبارزه امام با شاه میتونه باشه، یعنی شاید یک تناسب و یک شباهتی باشه بین این ماجرای قرآنی و رفتار امام. حتما در بخش بعدی محضر شما خواهم پرسید.
همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه رهنما. میدونم که تا این لحظه از مفهوم اعتدال